هشت صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر صبح رأس ساعت 7 بامداد به وقت تهران به مدت 1 ساعت و نیم 90 دقیقه در کنار شما هستیم با این برنامه که 1 ساعتش رو به صورت تصویری میبینید و 30 دقیقه پایانیش رو ادامه این برنامه رو در واقع از طریق گیرندهای رادیویتون میتونید دنبال کنید. تا این لحظه با من مهرداد قاسمفر همراه بودید، از شما سپاسگزارم که با این برنامه همراه شدید و متشکرم که تا پایان این برنامه هم با ما خواهید موند. احتمالا این برنامه همچنان ادامه داره، در 30 دقیقه پیش رو با گزارش‌های مختلفی در حوزه سیاست و اقتصاد. اما پیش از اون از شما دعوت میکنم بشنوید مشروع خبرهای ایران و جهان رو از همکارم شاهین بشیری. شاهین،
با سلام دوباره. مقام‌های آمریکا یک مرد اهل میسیسیپی را که مقادیری سم رایسین در اختیار داشت متهم به فرستادن آن برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کردند. به گزارش رویترز این خبر پس از آن اعلام شد که نیروهای پلیس یک مظنون جدید به نام اورت داسکی که مردی 41 ساله است را دستگیر کردند. پلیس آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که 3 نامه پستی مشکوک را که برای باراک اوباما رئیس جمهوری و 1 سناتور کنگره و 1 قاضی دادگاه ارسال شده بود کشف کرده که هر 3 آغشته به سهم سم مهلک رایسین تشخیص داده شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 7 اردیبهشت گفت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 11 تأثیری در برنامه هسته‌ای کشور ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی اظهار داشت موضوع هسته‌ای ربطی به انتخابات ندارد و هر دولتی خواسته مردم را اجرا می‌کند. یک عضو شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی امیری گفت کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع می شود. او این قانون 720 ماده‌ای را کاملترین قانون مجازات اسلامی نامید. به دنبال کشته شدن 5 سرباز در استان انبار عراق، مقررات حکومت نظامی به اجرا درآمد. به گزارش رویترز، مردان مسلح روز شنبه در شهر رمادی، مرکز استان انبار، 5 سرباز امنیتی را کشتند. فرمانده عملیات نظامی در استان انبار به سازماندهندگان اعتراض‌ها 24 ساعت مهلت داد که یا قاتلان این 5 سرباز را تحویل دهند و یا منتظر پاسخی کوبنده باشند. یک مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه گفت ادعای مورد استفاده واقع شدن سلاح‌های شیمیایی در سوریه نباید به دستاویزی برای دخالت نظامی در این کشور تبدیل شود. آمار کشته شدگان ریزش یک ساختمان 8 طبقه در حومه داکا، پایتخت بنگلادش، در روز چهارشنبه گذشته به حدود 340 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تا کنون 40 تن از زیر آواره این ساختمان بیرون آورده شده و به بیمارستان منتقل شدند. همزمان 2 تن از مالکان این ساختمان توسط پلیس دستگیر شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران گفت نظام باید بپذیرد که اصلاح پذیر باشد تا شکاف بین ملت و دولت پر شود. به گزارش روز شنبه 7 اردیبهشت وبسایت بنیاد باران وابسته به محمد خاتمی، وی در ادامه گفت هویت ما درگیری و براندازی نیست، هویت ما اصلاح امور است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در تازه‌ترین اظهار نظر خود در واکنش به دعوت از او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پرسیده است که وقتی فردی به عنوان یک شهروند عادی از سوی نظام محدودیت‌هایی دارد، آیا به او اجازه خواهند داد تا رئیس جمهور شود؟ پلیس مرزی کانادا نسبت به امکان ورود برخی از ایرانی‌ها با انگیزه‌های شرارتبار به این کشور هشدار داد. به گزارش روز جمعه 6 اردیبهشت ماه، روزنامه کانادایی نشنال پست، پلیس مرزی کانادا اعلام کرده است که امکان دارد عبور ایرانیانی با انگیزه‌های شرارتبار از مرز و ورودشان به کانادا از دید مقام‌های مرزی پنهان بماند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران روز جمعه 6 اردیبهشت با انتقاد از ادعاهای محمود احمدی نژاد درباره فهرست 300 نفره مفسدان اقتصادی تأکید کرد که رئیس دولت با عدم انتشار این فهرست مرتکب جرم می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باهنر که برای انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام نامزدی کرده است، در یک برنامه انتخاباتی محمود احمدی نژاد را فردی بی‌ترمز توصیف کرد که سیاست‌های خلاف قانون او باعث لطمه به کشور و از جمله تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی ایران شده است. بر اثر سقوط هواپیمایی در جنوب افغانستان 4 سرباز ناتو کشته شدند. به گفته مقام‌های رسمی نیروهای ائتلاف، هنگام سقوط این هواپیما در استان زابل هیچ گونه فعالیت نیروهای شبه نظامی در منطقه گزارش نشده بود. یک مقام پلیس افغانستان دلیل سقوط این هواپیما را شرایط بد جوی ذکر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی کردستان عراق یا پیشمرگه از روز شنبه در اطراف شهر کرکوک در شمال عراق مستقر شدند. در چند روز اخیر درگیری‌های ماموران امنیتی عراق با گروه‌های سنی و خشونت‌های فرقه‌ای بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری که ما رو در جریان مشروع خبرهای ایران و جهان قرار دادی. و اما در ادامه، به دنبال بالا گرفتن اختلاف‌ها میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، روز شنبه آقای خامنه‌ای بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد سیاست‌های اقتصادی دولت را به نقد کشید. فریدون زهرنگار در این باره گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با جمعی از کارگران و در حالی که درباره انتخابات ریاست جمهوری در چند هفته آینده صحبت می‌کرد، از ویژگی‌های رئیس جمهوری که باید انتخاب شود گفت و به ویژه در زمینه اقتصاد مطالبی را مطرح کرد که متوجه سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی بود. آقای خامنه ای با اشاره به نیاز کشور برای جهشی بزرگ در عرصه های اقتصادی و سیاسی گفت ایران به رئیس جمهوری نیاز دارد که در عرصه بین المللی و در مقابل استکبار نترس و شجاع و در عرصه داخلی نیز صاحب برنامه، حکمت، تدبیر، معتقد به اقتصاد مقاومتی، به دور از حاشیه سازی و تشویش آفرینی و دارای شعارهای منطقی و منطبق با واقعیت باشد. آقای خامنه‌ای که در سالهای گذشته از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد دفاع می‌کرد و یا دست کم انتقادی به این سیاست‌ها نداشت، روز شنبه تصمیم‌های غیر کارشناسی و روزمرگی در اقتصاد را به باد انتقاد گرفت و گفت
روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضر، تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم مضر در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است.
آقای خامنه‌ای بدون نام بردن از دولت و سیاست هدفمندی یارانها، تزریق پول به جامعه را به عنوان شیوه‌های تزریقی و تحمیلی اقتصادی غرب و شرق رد کرد و گفت اقتصاد در ایران باید اقتصادی مقاومتی باشد.
اقتصادی باشد که در ساخت درونی خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگی کنه با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا، اون گوشه دنیا متلاطم نشود.
و رئیس جمهور آینده نباید در باغ سبز به مردم نشان دهد و دغدغه تراشی کند.
بر مردم هزینه درست نکنن، مشکل درست نکنن، دغدغه آفرینی نکنن، مردم رو دوچار تشویش و نگرانی نکنن، وعده بی خود و بی مبنا هم ندن، در باغ سبزهای بی منطق هم باز نکنن.
آقای خامنه ای از مردم خواست که به سمت مصرف تولیدات داخلی بروند. وی همچنین از دستگاه‌های دولتی خواست برای تأمین نیازهای خود به هیچ وجه از تولیدات خارجی استفاده نکنند. آقای خامنه‌ای بار دیگر با تکرار تحلیل‌های پیشین خود که امروز در عمل ناکارآمدی و غلط بودن اقتصاد سرمایه‌داری آشکار شده است، گفت حوادث کنونی در اروپا و آمریکا اول کار است و شرایط به مراتب بدتر هم خواهد شد، زیرا به گفته آقای خامنه‌ای اقتصاد سرمایه‌داری در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه ایران میگوید که موضوع هسته‌ای ربطی به انتخابات ریاست جمهوری 11 ندارد. در روزهای اخیر برخی مقام‌های غربی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نتیجه آن را در گفتگوهای اتمی با تهران مؤثر ارزیابی می‌کنند. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
ایران میگوید برای ادامه مذاکرات اتمی آماده است و نباید زمان را از دست داد. به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به قزاقستان سفر کرده بود روز جمعه در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا گفت رئیس جمهوری قزاقستان هم آمادگی کشورش را برای میزبانی دور سوم گفتگوهای اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی اعلام کرده. وزیر خارجه ایران از آمادگی برای کلید زدن فرایند تعامل در آلماتی 3 هم خبر داد. آقای صالحی اضافه کرد ضروری است کاترین اشتون سرپرست گروه مذاکره کننده قدرت‌های جهانی هرچه سریع‌تر با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران تماس بگیرد و نتیجه رایزنی‌های خود را با پایتخت‌های کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کند. در پاسخ به گفته‌های وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا که معتقدند باید به انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشست، وزیر خارجه ایران گفت موضوع هسته‌ای مستقل از فرایند انتخابات در ایران است. البته آقای صالحی اضافه کرد هر دولتی منویات نظام و خواسته مردم را اجرا می‌کند. در پی دور دوم مذاکرات بی نتیجه اتمی در آلماتی قزاقستان، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت انتخابات خرداد ماه آینده در ایران مسائل را پیچیده تر کرده. با این وجود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنان به ادامه روند دیپلماتیک متعهد است. وزیر خارجه آمریکا افزود اما این گزینه در دست طرف ایرانی است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم در سومین هفته از فروردین ماه مذاکرات موسوم به آلماتی دورا ناامید کننده خواند و گفت برای روشن شدن آینده مذاکرات باید تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبر کرد. اما مقام‌های ایرانی دیگری هستند که معتقدند انتخابات آینده در ایران میتواند بر سرنوشت مذاکرات اتمی تأثیر گذار باشد. علی باقری معاون مذاکره کننده ارشد اتمی ایران به شبکه خبری یورونیوز گفته اطمینان دارد انتخابات ریاست جمهوری در ایران میتواند در تازه ای را به سوی مسئله هسته‌ای بگشاید. آقای باقری ضمن این که گفته جمهوری اسلامی ایران میتواند با قدرت بیشتری در صحنه گفتگو ظاهر شود اما این را هم اضافه کرده که تهران خواهد توانست آمادگیش را برای همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله مسئله هسته‌ای نشان دهد. در پایان 2 روز گفتگوهای اتمی میان ایران و نمایندگان 6 قدرت جهانی در آلماتی قزاقستان در اواسط فروردین ماه کاترین اشتون سرپرست گروه 5 به علاوه 1 گفت مواضع دو طرف همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارد. در پایان آن دور از مذاکرات حتی زمان و مکانی برای ادامه گفتگو هم اعلام نشد.
حسین علی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان روز شنبه از تایید لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، لایحه قانون مجازات اسلامی در 5 باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده. مهتاب وحیدی اراده از رادیو فردا در گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر ساکن پاریس ابتدا از او درباره تفاوت مصوبه جدید با قانون قبلی مجازات اسلامی پرسیده است.
از نظر کلی تغییر زیادی این لایحه با لایحه قانونی قبلی نداره و متاسفانه همچنان قانونی است فوق‌العاده ظالمانه. در مورد جرایم سیاسی هم به شدت نه فقط با موازین حقوق بشر هیچگونه سازگاری نداره که اصولا شدیدترین مجازات رو اعمال میکنه. تنها تغییری که میشه گفت به وجود اومده در ارتباط با سنگساره که اون هم اگر در حین اجرای سنگسار شخص محکوم نمیره و فرار بکنه، دیگه اون رو نمیتونن بگیرن و اعدامش کنن. ولی الان این تشخیص موضوع رو به نظر قاضی گذاشتن و گفتن که قاضی میتونه شخص رو به نوع دیگه ای از اعدام محکوم بکنه، یعنی به این صورت کسی که محکوم به سنگسار باشه در هر صورت اعدام خواهد شد، دیگه امکان گریز از مجازات براش وجود نداره.
آقای لاهیجی، در بخشی از صحبتاتون قانون مجازات اسلامی رو ظالمانه توصیف کردین، اصطلاحی که چندی پیش سازمان دیدبان حقوق بشر هم اون رو درباره قوانین کیفری و مجازات‌های ایران به کار برده بود. شما با استناد به چه مواردی میتونید بگید که این قوانین ظالمانه است به گفته شما یا با استانداردها و قوانین بین‌المللی همخوانی نداره؟
ببینید، جرم عملی است که موجب ضرر به جان یا آزادی حد اکثر مال کسی بشه، ولی عملی که مطابق موازین شرعی گناه محسوب میشه، مثل نوشیدن نوشابه الکلی، شراب، یا ارتباط به اصطلاح خارج از ازدواج بین دو شخص. خب میدید در قوانین جزایی کنونی این اعمال جرم نیست، هرچند که ممکنه از نظر اخلاقی یا از نظر مقررات شرعی اسلامی و دیگر مذاهب ناپسند باشه یا گناه باشه. بنابراین وقتی این دو موضوع رو با هم مخلوط میکنن، وقتی این مرز مخشوش میشه، بنابراین خب مسلم است که نتیجهش همین قوانین ظالمانه‌ای میشه که طی 3 دهه گذشته اون هم به صورت آزمایشی به موقع اجرا گذاشتن.
برگردیم به تغییراتی که در مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی اعمال شده. به جز مجازات سنگسار، از دیگر مواردی که مدت‌ها بر سرش بحث بود، مجازات مجرمان زیر 18 سال بود. آیا در این زمینه هم تغییری در این مصوبه جدید ایجاد شده؟
نه، متاسفانه تغییری ایجاد نشده، برای اینکه به همون کلیات که مرتکب باید عاقل، بالغ و مختار باشه، ولی مسئله سن بلوغ رو مطابق معمول احاله میدن به قانون مدنی، و با توجه به اینکه در قانون مدنی سن بلوغ برای دختر 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری هست، بنابراین از این نظر متاسفانه هیچ تغییر به وجود نیامده و همچنان موضوع رو به صورت مبهم گذاشتند.
آقای لاهیجی، مشخصا شما چه مواردی رو در این قانون مجازات اسلامی مغایر با قوانین بین المللی میدونید؟
نخست مجازات بدنی، یعنی اصلا کنوانسیونی که شکنجه رو منع میکنه، این کنوانسیون عنوانش است عهدنامه بین المللی راجع به شکنجه و مجازات های ظالمانه اهانت آمیز، که این مجازات های ظالمانه غیر انسانی و اهانت آمیز منظورش مجازات های بدنیه، از شلاق زدن بگیرید تا دست بریدن تا به طور کلی قطع اعضای بدن تا بالاخره دیگه نوع واقعا فاجعه آمیزش که سنگسار باشه. حتی دار زدن در قانون مجازات کنونی بیش از 40 جرم که قابل مجازات اعدامه وجود داره، اصلا بی سابقه است در دنیا. تا زمانی که فلسفه مجازات از یک طرف اصلاح مجرم نباشه و از طرف دیگه اگر فلسفه مجازات به قصد تلافی و انتقام گرفتن از مجرم باشه یا به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه، خب ما نمیتونیم سازگار بدونیم با موازین حقوق بشر.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان. و ما در ادامه بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
آقای خامنه‌ای، شما که بالاتر از پیامبران و امامان که نیستید، وظیفه راهنمایی و دعوت به حق است، نه اینکه به عنوان اینکه من مصلحت مردم را بهتر میفهمم برای سرنوشت آنها تصمیم گیری کنید. ملت عاقل و بالغند، پس در انتخابات حتی شیطان هم نامزد شد، باید بگذارید تا ملت خود سرنوشت خود انتخاب کنند. یا در ایجاد رابطه با آمریکا، تو بگو آمریکا گرگ است و از آن بپریزید، اما وظیفه داری برای ایجاد رابطه با برگزاری رفراندوم انتخاب را به عهده ملت بگذاری. از بوشهر.
ما یک تار موی سیدنا خامنه ای رو با هزاران نفر مثل اوباما عوض نخواهیم کرد. این رو بدونید، من یکی از مردم عادی سرزمینم.
آقای خامنه‌ای، تمام خصوصیاتی را که برای رئیس جمهور آینده برشمردید، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور دو دوره و مورد حمایت جناب‌عالی داشتند. از جمله در مورد اقتصاد مقاومتی تورم بالای 30% را به 2% رساندم. عاقل را یک اشاره کافی است.
من به عنوان یک ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 شرکت نخواهم کرد.
میگن وقتی که چنگیز به ایران حمله کرد، به همدان که رسید از یک پیر دانایی پرسید که پدر جان چنگیز میکشه یا خدا؟ گفت نه چنگیز میکشه نه خدا، این اعمال خودمونه که گریبانگیر خودمون شده. ما قبل از سال 57 ناشکری کردیم، اون ناشکری گریبانگیر ما شده. متشکرم.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش اعلام کرده که درآمد ایران از محل صادرات نفت و معدنیات گازی در سال گذشته حدود 30% کاهش پیدا کرده. علیرضا کرمانی در این باره گزارش میده.
درآمد نفتی ایران تنها 69 میلیارد دلار. سالی که گذشت سال کمترین میزان صادرات از پایان جنگ عراق و ایران تا کنون بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز جمعه در گزارشی اعلام کرد تخمین زده می شود درآمد خالص ایران در سال گذشته از محل صادرات نفت و معدنیات گازی در مجموع 69 میلیارد دلار باشد. همین گزارش می گوید بر پایه برآوردها 50-60% درآمدهای دولت ایران از راه فروش نفت به دست می آید. مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن در این باره می گوید
اگه ما شاخص‌های اقتصاد ایران بگیریم برای سال پیش از این آمار، می‌بینیم که حداقل درآمد ایران یه چیزی بین 25-32% از صادرات نفت کاهش داشته که این پیامدهاش روی بودجه که حدود 80 میلیارد دلار تعهداتی که دولت پذیرفته، خب می‌بینیم که زیر این میزان فقط کمتر از یک سال از آخرین تحریم ها جدی بوده نصر اینها نشون میده.
گزارش تازه اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد تحریم‌های نفتی و بانکی غرب نه تنها به کاهش صادرات نفت ایران انجامیده، بلکه پروژه‌های توسعه میادین نفتی، جذب سرمایه و همچنین میزان تولید نفت ایران را هم به شدت تحت تأثیر قرار داده. مهرداد عمادی بر این باور است که همین 69 میلیارد دلار را هم جمهوری اسلامی ایران نتوانسته تمام و کمال دریافت کند.
میزان قابل توجهی از این درآمد ارزی ایران به دست ایران به صورت ارز معتبر بین‌المللی نرسیده یا به صورت ارز در حساب‌های خارجی منجمد شده به خاطر تحریم‌های بانکی یا اینکه به صورت پول‌های غیر بین‌المللی مثل روپی یا یوان یا لیر در اون کشورهای خریدار نفت ایران مونده. شاخصایی که میشه از بیرون دید اینه که ایران شاید فقط حدود 50% اینو تونسته به صورت ارز داشته باشه.
در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در دو دوره دولت اصلاحات معتقد است ناکارآمدی دولت کنونی و تحمیل شرایطی خارج از اراده مدیران و کارشناسان صنعت نفت در کنار تحریم‌ها مشکلات را دوچندان کرده. وزیر نفت دولت‌های محمد خاتمی در گفتگویی با روزنامه شرق که روز شنبه به چاپ رسید می‌گوید صنعت نفت ایران در سال‌های 76 تا 84 دوره‌ای طلایی و درخشان داشته. در این باره هم بشنویم از مهرداد عمادی.
مهمترین قراردادهای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران خارجی در پریود 77 80 بود. قراردادهایی مثل توتال، اینای، رویال داچ و قراردادهای پترناس. ولی مهمتر از بستن این قراردادها این بود که برای اولین بار پس از انقلاب این قراردادها ممکن کرد انتقال تکنولوژی مدرن آموزشی، اکتشاف، پالایش و توسعه میدانها. من اینو گذرا اشاره کنم. هرگاه اون قراردادها به هم زده نمی‌شد، ما الان یک چیزی معادل 1.2 میلیون بشکه نفت اضافه از صادرات گاز و مشتقات گاز درآمد داشتیم.
وزیر نفت دو دولت محمد خاتمی مثال می‌زند که فازهای 9 و 10 پارس جنوبی که 8 سال پیش با پیشرفت 60% به این دولت تحویل شد هنوز به اتمام نرسیده. مهرداد عمادی شرایطی را که به فسخ قراردادهای سرمایه گذاری و خروج شرکت‌های نفتی بین المللی منجر شد عاملی مهم در به وجود آمدن وضعیت کنونی می‌داند.
اون چیزی که آقای نامدار زنگنه اشاره می‌کنند بیشتر باید ما اینجا نگاه کنیم که قراردادهایی که واقعا میتونست ایران رو به توان بین المللی در سطح روسیه و عربستان نفوذ در غرب تبدیل بکنه متاسفانه به هم خوردن اون قراردادها باعث شد که ما تبدیل بشیم به کشوری که حتی برای واردات بنزین هم دچار اشکال بود.
بر پایه آخرین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که اواخر فروردین ماه منتشر شد، ایران همکنون از جایگاه دومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک پایین آمده و پس از عربستان سعودی، عراق و کویت در جایگاه چهارم ایستاده است.
از روز شنبه به مدت 11 روز 9 شهر بزرگ آلمان میزبان یک فستیوال رقص خواهند بود. در این فستیوال حدود 30 گروه رقص از آلمان و دیگر کشورها تازه ترین رقص های ابداعی خودشون رو بین در برابر جوان ها و دوستداران این هنر اجرا میکنن. از این جشنواره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میری.
چهار سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل بهار یک رویداد گسترده هنری با عنوان جشنواره رقص در 9 شهر نورد راین وستفالن، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان آلمان برپا می شود. معروفترین مراکز آموزش رقص در آلمان در این استان فعالیت دارند و به این خاطر شهرهای بزرگ آن دوسلدورف، کلن، بون، اسن، کرفلد، مونستر، فیرزن، بخوم و ووپرتال پذیرای برپایی این فستیوال رقص شدند. به این ترتیب جشنواره رقص از روز شنبه این هفته به مدت 11 روز به جوانان، دانشجویان و دوستداران هنر رقص امکان می‌دهد در سالن‌ها و تالارهای گوناگون این 9 شهر با تازه‌ترین دستاوردهای این هنر از نزدیک آشنا شوند. در میان اسامی حدود 30 گروه رقص از آلمان و دیگر کشورها نام تک رقصندگان معروفی هم از آلمان دیده می شوند که طرح‌های تازه رقص خود را بعضن در سالن کلیساها ارائه می کنند. حسین خرمی که این جشنواره را تاکنون دنبال کرده در گفتگو با رادیو فردا از این رویداد هنری بیشتر گفته است.
امسال هم استان ما یعنی استان وستفالن آلمان شاهد برپایی این فستیوال رقص هستش که از همین امروز طرفداران این فستیوال در شهرهای مختلف بسیج شدن که نظارگر این رقصهای بسیار جدید و مدرن باشن که به صورت بین المللی از کشورهای مختلف شرکت کردن. در واقع هواداران زیادی تو آلمان داره و همسایگی این استان با کشورهای هلند و بلژیک و نزدیکیش با فرانسه طرفدارای زیادی هم از این کشورها در این فستیوال رقص شرکت کردن. این رقص ها به صورت رقص های تکی یا گروهی انجام میشه. بعضی از این رقص ها حالت فانتزی داره، یه رقص های ابداعی هست.
برگزار کنندگان جشنواره 11 روزه رقص در 9 شهر آلمان برای انتقال کسانی هم که مایلند در یک روز از چند برنامه این فستیوال در شهرهای گوناگون دیدن کنند، اتوبوس هایی را با آرم و نشانه مشخصی آماده کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دقیقه فرصت تا پایان این برنامه صبحانه با خبر، من ترجیح میدم که چند تا از پیام های شما رو در این فاصله بخونم. مهدی از دانمارک برای ما نوشته آیفون من 24 ساعته صدای شما رو به گوشم میرسونه، فکرم هم هر لحظه به حرفای شما مشغول است، زندگی من شده رادیو فردا، مطمئنم که یک روز خوب میآید که صدای شما را از رادیو تلویزیون ملی خودمان در ایران میشنویم و عطای پراگ و پراگ ها را به لغاشون خواهیم بخشید. آرمین از پارسیان هرمزگان برای ما نوشته از شما تشکر میکنم بابت زحمت های بیوقفه تان. رادیو فردا بانک اطلاعات و تنها منبع خبری است که میشود به آن اعتماد کرد. کاش در آینده هم بدون هیچ مشکلی ادامه دهید. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته درود بر شما، خسته نباشید، وقتی صداتون رو میشنوم حس میکنم هنوز هم ایرانی هست. شنونده دیگری گفته لطفاً ادعای بی‌طرفی نکنید چون شما برای به چالش کشاندن نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده اید. شنونده دیگری به نام علی از زرین شهر گفته تنها گله هم از رادیو فردا این است، این جمله است که میگویید نظرات شنوندگان الزاما نظرات رادیو فردا نیست، مگر شما غیر از مردم ایران هستید؟ لطفاً این را روشن کنید. خب توضیح این که واقعا این نظرات فقط نظرات شنوندگان رادیو فردا، رادیو فردا سعی میکنه که خارج از این دیدگاه ها به کار خبررسانی بی‌طرفانه ادامه بده. در ساعت 5:59 وقت پراگ و 8:29 وقت تهران هستیم. برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. روز شادی داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش، تو بازار، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نوارو.
سه بادبان سیرکو کافه.
بادی و بادبانی،
چهار روبرو محسن نامجو و این دو. ایول شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل بر و دل دارم میاد، یار و دیوانم میاد، بس دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
شش عاشقانه تنهاست چارتار.
از نفس بی تو می هراسم، رد شو از ما به لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، ره سپارم سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت دوست دارم مروارید. هر شب علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من، شب عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، بای از تنهایی، قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره، بای از تنهایی.
ده با من قدم بزن مهران آتش.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
سرگردونی اونی که آه
اما یه روز میرسه به خودمون برگردیم، روزی که از همه آدمک ها دل سردیم، قدر لحظه های با هم بودن و میفهمیم، وقتی که دیر میشه میفهمیم چقدر بد کردیم. چه با هم بمونیم خالق افسانه هاشیم، میونه رابطه همون دنبال چیزی نباشیم، چی میشه با هم بمونیم خالق افسانه هاشیم، میونه رابطه همون دنبال چیزی نباشیم.
موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
دلم میخواد که بمیرم، کاش میشد دوباره تو رو تو بدل بگیرم،
حاضرم خدا هرچی دارم بگیره ازم، من یه روز دیگه با تو باشم بازم، تا قبل از تو زندگیم بود بیمعنی، قبل از تو که آخرین عشق همه زندگی منی،
تا قبل از تو نمیدونستم عشق چیه، نمیدونستم عاشقیه، نمیدونستم عاشقی چه حالیه.
سوی دوخی تنو تو برگرینو لانه کجا بده تو دسترینو که تکویدم از گز بیده، سوی تو نتو
عشق عشقی اول تو همه زندگیم سر از سر تو تنها عشق پاکی واسه من تو این دنیا،
تو عشق من هستی،
تو عشق من خواهی بود، بهترین لحظه های عمرم
با تو بود.
دلم میخواد که بمیرم، کاش میشه شد دوباره تو رو تو بغل بگیرم.
حاضرم خدا هرچی دارم بگیره ازم، ولی یه روز دیگه با تو باشم بازم. تا قبل از تو زندگیم بود بی‌معنی، تا قبل از تو که آخرین عشق همه ی زندگی منی.
تا قبل از تو نمیدونستم اش چیه، نمیدونستم عاشقیه، نمیدونستم عاشقی چه حالیه.
سوی دوخی تنو تو برگرینو لانه کجابه ده تو دستینو که تکویدم از کس بیده. سوی تو نتو
عشقی اول تو، عشقی آخر تو، همه زندگی سرازد تو. تو تنها عشق باقی واسه من تو این دنیا،
تو عشق من هستی یا
تو
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان. همه تصوری منفی از لغت استرس دارن. البته عجیب هم نیست. اما هیچ شنیده اید که استرس مثبت و مفید هم وجود دارد؟ استرس مثبت یعنی بدن ما تمام و کمال و سر تا پا بیدار و هوشیار و فعال است، آنچنان که آماده رویارویی با هر خطری است، آماده فرار از هر خطری، آماده از خود دور کردن هر تهدیدی. مثل وقتی که شب هنگام در کوچه‌ای تاریک راهی خانه هستید، ناگهان صدای پایی یا سایه‌ای ضربان قلبتان را بالا می‌برد. با خود می‌گویید ای داد، به دنبال زدن کیف یا جیبم است. این احساس استرس مثبت است. تمام وجود شما چشم و گوش است و اگر قرار باشد از زور و نیروی ماهیچه‌هایتان استفاده کنید، خودتان هم از قدرتتان به حیرت خواهید افتاد. وقتی کسی کودکتان را از کالسکش به قصد دزدیدن بلند می‌کند، یا اگر خدای ناخواسته عزیزمان زیر آوار بماند، آن وقت یک آدم نحیف که به زحمت پاهایش را به دنبال می‌کشد به یک هرکول تبدیل می‌شود. حکایاتی از این دست را می توان در خبر رویدادهای چون جنگ و زلزله و سیل و آتش سوزی و دیگر وقایع غیر معمول بسیار یافت. استرس مثبت ما را از صد امتحانات و چالش های شغلی می گذراند. استرس مثبت لازمه زندگی است و کمکی بزرگ برای عبور صحیح و نرم و آسان از آنچه که احتمالاً باید گردنه و گذرگاه های عمرمان بنامیم، جایی که چالش ها در انتظارمان است. از استرس مثبت نترسید، اما در برخی موارد استرس از حد می گذرد. عبور از این مرز بسیار مشخص اما همچون موی باریک ما را به وادی نچندان شناخته می برد که پزشکان همچنان برای درک بهترش ذره بین به دست در آن سرگردانند. هرچند بسیار می دانند اما بس نیست. بیماری های چون استراب، افسردگی، پریشانی، نامنظمی تنفس، دردهای ماهیچه‌ای، وسواس عملی و فکری، بی‌حسی های موضعی، ترس های بیمارگونه و بسیاری دیگر می توانند و تکرار می کنیم می توانند و ممکن است که در اثر استرس های شدید باشد. در برنامه های دیگر باز هم از انواع مختلف استرس برایتان خواهیم گفت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
su electric guitar. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir, saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luz. Ser modelo y conquistar Nueva York, maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir, saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más. Y la luna, y que no importe más, más, más lo que diga.
نشنیده گرفتی حرفامو، شاکی میشی بازم از این که گل میارم، میگی که من اصلا این کارا رو دوست ندارم، اما یه صدایی از قلبت میگه به من
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
عاشقم بچه‌ی کلا ولی باور ندارم، یا که باورم